صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفدهم اسفند ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز پنجشنبه شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم، یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش و از موسیقی تا اقتصاد و از تورم روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای فرهنگی رو در حد امکان برای شما مرور کنیم. امیدوارم که در طول این برنامه که یک ساعت اولش رو تصویری میبینید و یک ساعت و نیم کاملش رو هم به صورت رادیویی میتونید بشنوید، شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارید هر صبح قبل از هر چیز از آخرین خبرهای ایران و جهان بدون هر گونه سانسور، جانبداری و یا محدودیتی آگاه بشید و تحلیل کارشناسان رو در ارتباط با خبرها بشنوید، با ما همراه بمونید و در نهایت مورد قبولتون هم واقع بشه. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز پنج شنبه ایران. تهران که شبی برفی رو پشت سر گذاشت، با حداکثر یک درجه بالای صفر پنج شنبهش رو سپری خواهد کرد. این هوای برفی در اغلب مناطق شمالی ایران از مشهد گرفته تا تبریز، از شرق تا غرب ایران برقرار بوده، در واقع شمال شرقی تا شمال غربی ایران برقرار بوده و همچنان هست. اصفهان اما با 7 درجه بالای صفر صبحی بارانی رو شروع میکنه و شیراز با حداکثر 14 درجه بالای صفر کاملا آفتابی است. جنوب ایران هم هوایی گرم و آفتابی و مطبوع رو پشت سر خواهد گذاشت. اما برگردیم به استودیو خبر، با خبر همراه بشیم با شاهین بشیری که از چند ساعت پیش تا به حال خبرها رو پیگیری کرده. صبحت بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو مهرداد عزیز و شنوندگان و بینندگانی که ما رو همراهی میکنن.
شاهین، توی مدتی که خبرها رو دنبال کردی در این چند ساعت مهمترین خبرهای جهان چه بوده؟
میتونم بگم همچنان مسئله درگذشت هوگو چاوز رأس مسائل هستش. البته خب خبرهای دیگه هم هست، بله، واکنش ها و به خصوص تو ایران، و البته خب خبرهای دیگه هم هستش که به اطلاع مردم میرسونیم.
خواهش میکنم خبرها رو پس بشنویم، مشروعش رو برمیگردیم به ادامه برنامه.
هزاران نفر از مردم ونزوئلا روز چهارشنبه در خیابان‌های کاراکاس، پایتخت این کشور، گرد آمدند تا پیکر هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته خود را همراهی کنند. پیکر هوگو چاوز به آکادمی نظامی کاراکاس منتقل شده و تا جمعه در آنجا نگهداری می‌شود تا علاقمندانش بتوانند به او ادای احترام کنند. اما در ایران، احمد خاتمی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، از پیام تسلیت محمود احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز انتقاد کرد و آن را زیاده روی شمرد. مشروع این خبر در گزارشی طی همین بخش خبری به آگاهیتون خواهد رسید. سناتورهای جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا ضمن مخالفت با استفاده از هواپیماهای بی سرنشین علیه شهروندان آمریکایی تلاش کردند رأی‌گیری برای تصویب انتصاب نامزد انتخابی باراک اوباما به ریاست سازمان CIA را به تعویق بیاندازند. راند پاول، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی، روز چهارشنبه خواستار آن شد که تا زمانی که دولت آقای اوباما روشن نسازد از هواپیماهای بی سرنشین در جنگ با تروریسم علیه شهروندان آمریکایی استفاده نمی‌شود، موضوع تصویب صلاحیت جان برنان بر ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به تعویق افتد. سناتورها می توانند تصویب انتصاب یک مقام دولتی را به تعویق اندازند تا هنگامی که 60 رأی از 100 رأی سناتورهای دیگر خواستار رفع آن تعویق شود. در پی انتشار خبری مبنی بر توصیه مقام‌های امنیتی به توقف انتشار سه نشریه مهرنامه، تجربه و آسمان، سردبیر یکی از این نشریات گفت نامه‌ای در این باره دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قوچانی سردبیر مهرنامه روز چهارشنبه گفت تا این لحظه نامه‌ای دال بر توقیف از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات یا دادستانی به دفتر این نشریات نرسیده است. آقای قوچانی با این حال یادآور شده است که تصمیم گیری درباره توقف یا ادامه انتشار این نشریات بر عهده مدیران مسئول آنهاست. حدود 20 صلحبان سازمان ملل روز چهارشنبه در بلندی‌های جولان واقع در مرز سوریه و اسرائیل توسط تعدادی از شورشیان سوری دستگیر شدند. این اقدام شورشیان بلافاصله از سوی شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروهی از شورشیان که خود را شهدای یرموک می‌نامند، ضمن اقدام به این عمل با قرار دادن ویدیویی در سایت یوتیوب اعلام کردند این صلحبانان آزاد نخواهند شد تا هنگامی که نیروهای ارتش سوریه از روستایی در نزدیکی آن منطقه خارج شوند. و خبر آخر اینکه خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق ارتش آمریکا که به اتهام جاسوسی در زندان است، با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی در این نامه که روز سه‌شنبه برای آیت الله علی خامنه‌ای فرستاده شده، در حالی خواستار آزادی این آمریکایی ایرانی تبار شده اند که در این نامه به بیماری سرطان پدر این زندانی 29 ساله هم اشاره شده است. امیر حکمتی در آذر ماه سال 1390 به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت شد و اعترافات تلویزیونی او در مستندی به نام مهار شده پخش شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که در ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان به طور مفصل قرار داد. و اما در دقایق پیش رو چه خواهیم شنید؟ در 30 دقیقه پیش رو، در واقع 23-24 دقیقه که از نیم ساعت اول باقی مونده. دو روز پیش از مراسم رسمی خاکسپاری اوگو چاوز، هزاران نفر در کاراکاس تابوت او رو همراهی کردند. گزارشی در این باره و همچنین درباره پیامدهای پیام تسلیت محمود احمدی نژاد خواهیم داشت. نگاه دیگری خواهیم داشت به کارنامه اقتصادی هوگو چاوز در گفتگوی اقتصادی امروز. صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران رو مرور خواهیم کرد. نگاهی هم خواهیم داشت به تورهای نوروزی ایرانیان و افزایش قیمت سفرهای داخلی و خارجی. خبرهای ورزشی رو خواهید دید و شنید. و در صورتی که فرصت داشته باشیم حتما صدای شما و پیامک های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم داشت. گزارش های صبحانه با خبر رو از کاراکاس آغاز بکنیم. پایتخت ونزوئلا، جایی که دیروز هزاران نفر تابوت هوگو چاوز رو همراهی کردند. همکارم کیان معنوی در گزارشی به رویدادهای روز چهارشنبه در کاراکاس و همچنین انتقادها در تهران از پیام محمود احمدی نژاد پرداخته. ببین.
ونزوئلا روز چهارشنبه در سوگ هوگو چاوز، رهبر سوسیالیست، چهره ای متفاوت را گذراند. صدها هزار تن از هواداران هوگو چاوز روز چهارشنبه، در حالی که بسیاری از آنها لباسهایی به رنگ قرمز به رسم حزب حاکم سوسیالیست به رهبری چاوز به تن داشتند، به خیابان‌ها آمدند و تابوت او را که با پرچم ونزوئلا پوشیده شده بود، ساعت‌ها به سوی آکادمی ارتش در کاراکاس پایتخت همراهی کردند. پیکر چاوز قرار است فردا جمعه به خاک سپرده شود. در همین حال، بسیاری از کشورهای جهان نیز در پی مرگ چاوز پیام‌های تسلیت ارسال کردند. از کشورهای نزدیک به چاوز در آمریکای لاتین گرفته تا رهبران بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، از آن جمله سوریه و ایران. در ایران دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه را به مناسبت درگذشت چاوز عزای عمومی اعلام کرد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت مرگ چاوز او را انسانی عمیقاً موحد و مؤمن و پایبند به ارزش‌های انسانی و آسمانی و باورمند به راه انبیای الهی و حاکمیت جهانی عدالت و عشق به رهبری صالحان خواند. احمدی نژاد که هوگو چاوز یکی از متحدانش بود در پیامش نوشت تردید ندارد که چاوز باز خواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان انسان کامل خواهد آمد و جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی و کمال یاری خواهد کرد. این پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران با واکنش‌های انتقادآمیزی در جمهوری اسلامی همراه بود. احمد خاتمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که پیشتر از مدافعان احمدی نژاد بود اما دو سالی است که به صف مخالفان او پیوسته آن پیام را زیاده روی شمرد. احمد خاتمی گفت میشد یک پیام دیپلماتیک داد و وارد حوزه‌های اعتقادی نشد. اعلام عزای عمومی از سوی دولت نیز انتقادهایی در ایران را به همراه داشت. از جمله در یادداشت بدون نامی که در سایت اینترنتی تابناک و سایت الف انتشار یافته به مواردی چون زلزله تابستان در آذربایجان، سانحه واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان بروجنی در مسیر اردوی راهیان نور، سوختن نوجوانان شین‌آبادی، غرق شدن مسافران اتوبوس دریایی در خلیج فارس، سقوط هواپیمای مسافربری در ارومیه و موارد دیگر اشاره شده است که به باور نویسنده یادداشت دست مایه اعلام عزای عمومی در ایران نشده است.
گزارش کیان معنوی رو میدیدید و میشنیدید. اما در ادامه صدای شما شنوندگان.
درگذشت آقای هوگو چاوز رو به حکام جمهوری اسلامی ایران به خاطر متحد بودنشون تسلیت میگم و همچنین به مردم ایران تسلیت میگم که پولایی که باید هزینه اونا میشد توی ونزوئلا حالا بی سر و سامون میمونه و معلوم نیستش کی بعدش میاد این پولا چیکار میکنه.
آقای احمدی نژاد، فقدان درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت میگویم.
برای اون چند نفر که درباره چاوز صحبت کردن خیلی متاسفم، چون هر انسانی از مرگ کسی خوشحال نمی شود و کار خوبی نیست. چرا به آقای چاوز که ایشان اندیشه های پاک سوسیالیستی داشتن؟
برای مردم خودتون هیچ عزای عمومی نمی گیریم که روز چهارشنبه رو میخواین عزای عمومی گیریم برای رئیس جمهور جای دیگه؟ مردم خودتون روزی چند نفر کشته می کنین، چند نفر می میرن؟ فکر مردم خودتون باشی، نه فکر کشور ونزوئلا.
خب من چند تا از پیامک ها و اسمس های رسیده رو هم میخونم. شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته ما مردم در برابر این مشکلات اقتصادی سپر دفاعی نداریم، کم کم در حال فلج شدنیم. میگویند مسائل اقتصادی رو کش ندهید اما جنگ خونریزی را کش بدهید. شنوندهی که خودش رو جوون 21 ساله معرفی کرده نوشته آقای عبدالله نوری وقتی موقع حرف زدن افراد حزب‌اللهی رو ریشخند میکند، اصلا چرا حرف میزند؟ محمود از فسا نوشته در ایران آزادی بیان وجود داره اما آزادی بعد از بیان وجود نداره. شنوندهی هم بدون ذکر نامش نوشته که از زندگی ناامید شدم، هر چقدر کار میکنیم باز هم قیمتها روز به روز گرانتر میشود، زحمات چند سال کار کردن دائم از بین میرود، حتی نمیتوانم یک ماشین بخرم. شنوندهی دیگه هم از همکارم توماج تاهباز انتقاد کرده که چرا یک ضرب المثل رو به اشتباه گفته، کوزه‌گر در کوزه افتاد. پوزش میخواییم برای این اشتباه. شنوندهی هم از یزد نوشته به یاری خداوند در عید امسال آجیل و پسته استفاده نمی کنیم. حمید از شیراز نوشته مرگ چاوز رو باید مرگ یکی از دشمنان ملت ایران دانست، چون هر کس که با این رژیم دوست باشد دشمن مردم ایران است. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته قوه قضاییه درست میگوید در ایران نه قتل‌های زنجیره‌ای روی داده نه تجاوزی در کهریزک اتفاق افتاده، نه با شکنجه اعترافگیری میشود، نه گرانی هست، نه به مردم توهین میشود و نه هیچ چیز دیگر، فقط آقای خامنه‌ای راست میگوید و بس. و شنونده‌ای که خودش رو امیر از ایران معرفی کرده نوشته تبلیغات صدا و سیما رو نادیده بگیرید، واقعیت‌های داخل جامعه چیز دیگری است. واقعیت این است که به چشم خود می‌بینیم از هر 100 نفر یک نفر طرفدار رژیم ایران است. آنها هم به نظر می‌رسد مردد هستند. و این دیدگاه ها البته الزاماً دیدگاه های رادیو فردا نیستند، دیدگاه های شنوندگان ما هستند که ما به هر حال فقط منتقل کننده این دیدگاه های موافق و مخالف در هر زمینه ای هستیم. در ادامه بریم به گفتگوی اقتصادی رو انجام بدیم، بشنویم ببینیم. بعد از درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا، علاوه بر کارنامه دوران حاکمیت او در این کشور، ریاست جمهوری او کارنامه اقتصادیش هم مورد بحث رسانه‌های بین‌المللی بوده. این موضوع گفتگوی اقتصادی ما با کارشناس اقتصادی این برنامه است، آقای فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، هوگو چاوز بعد از 15 سال زمامداری در ونزوئلا چه میراثی رو از لحاظ اقتصادی واقعا برای کشور و مردمش به جای گذاشت؟
کارنامه اقتصادی هوگو چاوز در مجموع چنگی به دل نمیزنه و هستند شمار زیادی از کارشناسان مسائل آمریکای لاتین که این کارنامه رو بد یا حتی فاجعه آمیز توصیف میکنند، شاید به استثنای آن چیزی که در عرصه نابرابری های اجتماعی به دست اومد که گویا تا اندازه‌ای کمتر شده، ولی در همین زمینه هم جای چون و چرای زیادی وجود داره، چون که در دوران چاوز از دل آن چیزی که به اون میگویند انقلاب سوسیالیستی بولیواری به یاد سیمون بولیوار رهبر انقلابی ونزوئلا در قرن 19 هم، یک اولیگارشی تازه به وجود اومد. خلاصه کنیم، در ونزوئلایی که از هوگو چاوز به جا مونده نه صنعت نقش قابل توجهی داره، چون شمار واحدهای تولیدی نسبت به 15 سال پیش نصف شده، نه کشاورزی، فقط نفت هست و مردمی که به تقسیم درآمدهای نفتی چشم دوختن.
خب ستایش جمهوری اسلامی از آقای چاوز و نزدیکی بسیار او به جمهوری اسلامی، به خصوص احمدی نژاد، آقای محمود احمدی نژاد، این سوال رو پیش میاره که واقعا اقتصاد ایران و ونزوئلا رو اگه بخواید با هم قیاس کنید چه جور به چه نتیجه میشه رسید؟
من فکر میکنم که چند شباهت عمده وجود داره بین اقتصادهای ایران و ونزوئلا. هر دو کشور سخت گرفتار نفت هستند و از لحاظ کشاورزی و صنعت پیشرفتی نداشتند. هر دو اقتصاد دولتی هستند و نتوانستند زمینه مساعدی رو برای فعالیت بخش خصوصی به وجود بیارند. هم جمهوری اسلامی ایران و هم جمهوری بولیواری ونزوئلا گرفتار نرخ تورم بالا هستند و البته در این زمینه ایران گوی سبقت رو از ونزوئلا رو بوده. و چه مشترک دیگر بین دو اقتصاد؟ فساد مالی هست و وقتی به گزارش های سالانه شفافیت بین المللی نگاه میکنیم میبینیم که هر دو کشور در رده فاسدترین هستند در دنیا. البته موقعیت ونزوئلا از لحاظ فساد حتی از ایران هم بدتره. و بالاخره در زمینه سیاست اقتصادی رهبران دو کشور رو میشه پوپولیست توصیف کرد، به این معنا که هر دو سعی میکنند از راه سیاست‌های عوام فریبانه مثل پخش یارانه دل مردم رو به دست بیارند، البته به قیمت خانه خراب کردن اونها در دراز مدت.
خب شباهت‌ها که جالب بود، تفاوت‌ها چی از آقای خاوند؟
شاید مهمترین تفاوت این باشه که ایران با یک گفتمان شدیداً ضد غربی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی رو فراری داده، در حالی که هوگو چاوز به رغم همون گفتمان به خصوص علیه آمریکا با شرکت‌های معظم غربی رابطه نزدیک داره، به خصوص در عرصه نفت، از توتال فرانسوی گرفته تا انی ایتالیایی، رپسول اسپانیایی و شفرون آمریکایی.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا روزنامه صبح تهران رو تورقی بکنیم. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران رو که به تیترش فقط به تیتر صفحات اول اختصاص داره، طبق معمول به همشهری با همشهری در واقع شروع بکنیم که از بیانیه پایانی مجلس خبرگان تیترش رو انتخاب کرد در ارتباط با معیشت مردم.
بله، این روزنامه نوشته که مجلس خبرگان در بیانیه پایانی اجلاس اخیر خودش به مسئولان کشور توصیه کرده به فکر معیشت مردم و مهار گرانی باشند. اظهارات محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم که گفته آلودگی هوا مهمترین چالش پایتخت است، یکی از تیترهای اصلی روزنامه همشهری است.
روزنامه اعتماد توصیه های خبرگان رهبری به صدا و سیما رو در واقع تیتر یکش کرده که نگران نشستن مردم پای ماهواره هاست.
هشدار آیت الله مکارم شیرازی به نمایندگان مجلس هم مهرداد یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد هست که گفته به فکر خام حذف تعطیلات مذهبی نباشید. دستور سازمان بازرسی کل کشور هم که اعلام کرده سعید مرتضوی حق امضا در سازمان تامین اجتماعی رو نداره.
روزنامه بهار به مستندی پرداخته که باعث جنجال هایی شده با عنوان احمدی نژاد بنی صدر نیست، تیتر اولش رو بسته.
بله، این واکنش دولت آقای احمدی نژاد هست به پخش مستند سرانجام نامبارک از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی. عکسیه که این روزنامه هم به تشییع جنازه هوگو چاوز اختصاص پیدا کرده و نوشته که چاوز سوگند نخورد و رفت.
روزنامه قانون رو صفحه اولش نگاهی بکنیم، علی مطهری نماینده مجلس از سختگیری علیه مطبوعات ابراز نارضایتی کرده.
یک گزارش دیگر هم روزنامه قانون در صفحه یکی خودش داره، رتبه نخست ایران در مصرف خودسرانه دارو. و یک گزارش دیگر درباره اینکه مسکن در سال 92 ارزان خواهد شد یا گران.
و نهایتا روزنامه جام جم در صفحه اولش از قول وزیر دادگستری نوشته که حدود 10,000 زندانی غیر عمد در آستانه آزادی قرار دارند.
یک پرونده ویژه هم روزنامه جام جم مهرداد امروز منتشر کرده درباره موتور پلی برای فرار از ترافیک که این روزها، روزهای نزدیک به نوروز، معمولا بسیاری از مردم به ویژه در تهران از موتور برای حمل و نقل و رفت و آمد استفاده میکنن.
سپاسگزارم از شهرام. برمیگردیم برای مروری بر صفحات داخلی روزنامه تهران با شهرام رفیع‌زاده. خب، به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت تورهای سفرهای نوروزی به خصوص تورهای خارجی به طور لحظه‌ای در حال تغییره. بر اساس همین گزارش در نوروز 92 تور برزیل گرانترین تور پرطرفدار خارجی بوده با هزینه حدود 20 میلیون تومان و گرانترین تور داخلی هم تور کیش بوده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب بعیدی را بشنوید.
به گزارش خبرگزاری مهر، دلیل تغییرات لحظه‌ای قیمت تورهای مسافرتی نوسانات نرخ ارز و قیمت بلیت پروازها عنوان شده است. اما عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، می‌گوید نوروز امسال نرخ بلیت پروازهای داخلی و خارجی هیچ افزایشی نداشته است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از عبدالرضا موسوی نوشته که مردم باید بلیت‌ها را بر اساس نرخ مصوب بخرند و با آژانس‌های متخلف برخورد خواهد شد. در همین حال ناصر گلدوست، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی، 10 روز پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر از افزایش 70% قیمت تورهای نوروزی خبر داده بود. او بالا رفتن قیمت‌ها را در زمان افزایش تقاضا طبیعی دانسته و گفته بود شرکت‌های هواپیمایی چاره‌ای جز افزایش قیمت‌های نوروزی ندارند، چرا که باید جبران زمانی را کنند که صندلی‌های پرواز و اتاق‌های هتل‌ها خالی است. اما با تمام این نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی، به گفته دفاتر خدمات مسافرتی، تورهای گردشگری خارجی همچنان مسافران خود را دارد. خانواده‌های ایرانی بیشتر مایلند به کشورهایی همچون ترکیه، امارات، مالزی و سنگاپور سفر کنند، اما در این حال آنطور که مدیران آژانس‌های گردشگری می‌گویند، سفر به آن سوی کره زمین هم متقاضیانی دارد. سفر به کشورهایی مانند برزیل و کوبا. تور 10 روزه برزیل برای هر نفر تقریباً 6,000 دلار است، یعنی حدود 20 میلیون تومان. گرانترین تور پرطرفدار خارجی در نوروز 92 همین تور سفر به برزیل شناخته شده. آژانس‌های مسافرتی میگویند سفر به اروپا گران تمام می‌شود و به همین دلیل بیشترین درخواست‌هایی که دارند برای سفر به دبی و ترکیه است. قیمت تور یک هفته‌ای دبی برای هر نفر 3 تا 5 میلیون تومان است. از دیگر تورهای پرطرفدار بین مسافران ایرانی تور ترکیه است با هزینه‌ای کمتر از دبی. سفر یک هفته‌ای به آنتالیا به طور متوسط 1.5 میلیون تومان هزینه دارد. با این حال آژانس‌های مسافرتی می‌گویند قیمت تمام شده تورهای خارجی ممکن است تا آخرین لحظات سفر تغییر کند. فهرست قیمت‌های دفاتر خدمات مسافرتی همچنین حکایت از افزایش قیمت تورهای داخلی دارد. در میان تورهای پرطرفدار داخلی کیش گران‌ترین است. سفر به کیش برای هر نفر بیش از 1 میلیون تومان هزینه دارد و تورهای 3 شبه شیراز، یزد و اصفهان هم به طور متوسط 600,000 تومان برای هر نفر است. محمد شریف ملکزاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی، به شهروندان ایرانی پیشنهاد کرده که در ایام نوروز به طور خانوادگی و با استفاده از تور سفر کنند تا هزینه های سفرشان سرشکن شود. با این حال قیمت ها نشان می دهد که یک سفر 3 روزه داخلی هم برای یک خانواده 4 نفره بیش از 2 میلیون تومان هزینه دارد.
خب بعد از گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد با همکار دیگرم حبیب روشنزاده همراه بشید تا خبرهای ورزشی رو از او بشنوید و ببینید.
فینالیست های لیگ والیبال قهرمانی باشگاه های ایران شناخته شدند. کاله امل و متین ورامین. کاله امل در تهران در بازی سوم نیمه نهایی تیم پیکان تهران را 3-1 شکست داد و جواز ورود به فینال مسابقات را دریافت کرد. به خاطر اینکه به گفته بهروز عطایی سرمربی تیم، بازیکنان تیم کاله امل ذهن آماده تری داشتند.
ذهن آماده تری داشتیم، واقعا بچه ها خواستن که ما ببریم و این اتفاق رقم خورد.
اما بازی دیگر نیمه نهایی میان متین ورامین و سایپای کرج در ورامین جنجالی و نیمه تمام ماند، در حالی که دو تیم 2-2 مساوی بودند و گیم پنجم با حساب 14-11 به سود ورامین جریان داشت. بازیکنان سایپا در اعتراض به قضاوت داور مسابقه را ترک گفته به بازی ادامه ندادند. طبق مقررات سایپا 3-0 بازنده اعلام و تیم متین ورامین فینالیست شد. در جریان این بازی یک بار برق سالن قطع شد و به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی شاید هم به تلافی بازی دو تیم در کرج برق را مدت 15 دقیقه قطع کردند. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران در مورد اتفاقات این بازی گفت:
باید گزارش کاملش بیاد که ببینیم علت قطع برق چی بوده. واقعا این اعتراض به داوری دلیل نمیشه که هر تیمی بلا فاصله به خاطر یه پوان رو از دست بده به داوری حمله بکنه، به داوری اعتراض بکنه و ول کنه بازی.
به هر صورت تیم‌های متین ورامین و کاله امل فینالیست شدند تا قهرمان والیبال باشگاه‌های ایران را تعیین کنند. مسابقات فینال بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران امروز با دیدار تیم‌های پتروشیمی و مهرام آغاز می‌شود. در دو بازی اول این مسابقات پتروشیمی میزبان خواهد بود و در مسابقه سوم مهرام پذیرای پتروشیمی است. مهرام سال گذشته قهرمان لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران شده است. مبارزه میان مسئولان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برای گرفتن سهمیه بیشتر تماشاچی در مسابقه فردا در تهران مقابل استقلال تاکنون بی‌نتیجه مانده. طبق مقررات تیم میهمان حداکثر 10% از گنجایش ورزشگاه را می‌تواند در اختیار داشته باشد، در حالی که تراکتورسازی بیشتر می‌خواهد. شب گذشته در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دو تیم دیگر جواز ورود به 1/4 نهایی را دریافت کردند. پاریس سن ژرمن فرانسه و یوونتوس ایتالیا. پاریس سن ژرمن که در بازی رفت مقابل والنسیای اسپانیا 2-1 بازی را برده بود، دیشب در پاریس تا دقیقه 66 بازی را باخته بود. ولی به گزارش بخش اسپانیایی شبکه فاکس، گل لوزی بازیکن آرژانتینی تیم فرانسوی بازی را 1-1 مساوی کرد تا پاریس سن ژرمن در مجموع 2 مسابقه با پیروزی 3-2 به 1/4 نهایی برود.
فرتونه
اما دیشب یوونتوس در تورین همچون بازی رفت در مقابل سلتیک گلاسکو پیروز شد. پیروزی دیشب یوونتوس 2 گل بود، هر نیمه 1 گل. گل دوم به گزارش شبکه فاکس ساکر توسط کوالیارلا روی پاس ویدال. به این ترتیب یوونتوس با پیروزی 5-0 مقابل سلتیک گلاسکو در 2 بازی رفت و برگشت جواز ورود به 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را دریافت کرد تا در کنار تیم‌های پاریس سن ژرمن، رئال مادرید و دورتموند قرار گیرد. 4 تیم دیگر نیز هفته آینده انتخاب خواهند شد.
خب در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. سپاسگزاریم از شما که با ما همراه بودید تا این لحظه. 1 ساعت دیگه این برنامه ادامه داره، برنامه ها رو با خبرها ادامه میدیم. اما قبل از اون من شماره پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر رو برای شما اعلام بکنم که با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 20420-733-595-555 یک شماره است و شماره دیگه ما 207-926-011-57-30. اینها پیام های شماره پیامگیر ما بودن. شماره پیامگیر ما که میتونید صداتون اونجا ضبط کنید هست 20420221-12-21-12. خب بریم و خبرها رو بشنویم، برمیگردیم. باز هم برنامه‌های متعددی در حوزه خبر و تفسیر خبر داریم که خواهیم شنید با شاهین بشیری هم راه بشیم.
با سلام دوباره. تابوت هوگو چاوز در میان انبوهی از ونزوئلایی‌ها همراهی شد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از پیام تسلیت محمود احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز انتقاد کرد. رأی‌گیری برای انتصاب رئیس جدید سازمان سیا به تعویق افتاد. به گفته یه سردبیر مهرنامه، نامه‌ای مبنی بر دستور توقیف این نشریه دریافت نشده است. شورشیان سوری تعدادی از صلح‌بانان سازمان ملل را دستگیر کردند. خانواده امیر میرزایی حکمتی در نامه‌ای به رهبر ایران خواستار آزادی فرزندشان شدند. مجمع خیریه محک درباره آمار روبه گسترش سرطان در شمال ایران هشدار داد. بازرس ویژه آمریکا میگوید پس از 10 سال جنگ و 60 میلیارد دلار هزینه، عراق هنوز بی ثبات است. و اعضای شورای حکام آژانس یوکیو آمانو را برای 1 دوره 4 ساله دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند.
متشکرم شاهین. شاهین بشیری بود و سرخط مهمترین خبرها. و ما در ادامه ابتدا گزارشی داریم درباره انتقاد شدید ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، از فیلم آرگو. مرور خبرهای فرهنگی هنری رو خواهیم داشت، نگاهی خواهیم کرد به مقاله ها و سرمقاله های روزنامه های امروز تهران، خبرهایی از دنیای موسیقی خواهیم داشت و پیام های شما شنوندگان رو. فیلم آرگو که بسیاری از شما شنوندگان میدونید جایزه بهترین فیلم رو از اسکار امسال نصیب خودش کرد، واکنش بسیاری داشت در میان ایرانیان، چه داخل و چه خارج از ایران. دولت ایران هم واکنش در برابر این فیلم نشون داد. اما تازه ترین واکنش به این فیلم، واکنش ابوالحسن بنی صدر در مقاله تحت عنوان آرگو به دیکتاتوری در ایران کمک میکند و به دموکراسی ضربه میزند. بعضی از نکات این مطلب رو همکارم هانا کابیانی در گزارشش برای شما بررسی کرده.
اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب بهمن 57 در مقاله‌ای که در روزنامه کریستین ساینس مانیتور منتشر شده می‌نویسد که دلیل ابراز نظرش درباره فیلم هالیوودی آرگو اهدای جایزه اسکار این فیلم توسط میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری آمریکا، بود که به نظر آقای بنی صدر دلیلی است برای آن که بپذیریم این فیلم مورد تایید شخص باراک اوباما بوده و حاوی پیامی سیاسی است. ابوالحسن بنی صدر که چندی پس از آغاز بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، در مقاله تازه‌اش درباره فیلم آرگو می‌نویسد که اگرچه نقل قولی که از او درباره احتمال پایان زودرس گروگانگیری آمده در این فیلم صحیح است، اما تلاش فیلم برای نشان دادن حمایت همه دولت با ماجرای گروگانگیری ارتباطی با واقعیت ندارد. او در این باره ابتدا از مخالفت و سپس استعفای دولت مهدی بازرگان در پی گروگانگیری می نویسد و می افزاید در زمانی که خود او به طور موقت سرپرستی وزارت خارجه را بر عهده داشت با سفرهای کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تماس گرفته و گفته است که این گروگانگیری علیه دولت ایران است نه آمریکا و از آنها خواسته بود که برای پایان دادن به این بحران کمک کنند. آقای بنی صدر همچنین می نویسد که او در زمان تبلیغات پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیز بر مخالفت خود با روندی که در سفارت آمریکا پیش می رفت تاکید کرده است. انتقاد دیگر اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب 57 به نحوه نمایش داده شدن ایرانی ها در فیلم آرگو ساخته بن افلک است. او می نویسد که در این فیلم ایرانی ها مردمی غیر منطقی که احساساتی خشن دارند نشان داده می شوند و این در مقابل غربی هایی است که منطقی صلح طلب و لیبرال هستند. او میپرسد چنین تصویری از ایرانی ها به نفع چه کسی و از چه رو انجام شده است. آقای بنی صدر همچنین در این مقاله مشروعیت بخشیدن به عملیات سازمان سیا را نپسندیده و ماجرای مامور سیا در فیلم آرگو را با مامور سیا در زمان کودتای 28 مرداد دوران محمد مصدق مقایسه میکند. انتقادها به فیلم آرگو از جوانب مختلف ابراز می شود. نه تنها مقام های سینمایی ایران به این موضوع پرداختند، بلکه کارگردانی چون اصغر فرهادی که تنها برنده ایرانی جایزه اسکار است و منتقدان سینمایی نیز این فیلم را یک فیلم ضعیف ارزیابی می کنند. فیلم پرسر و صدای آرگو آنطور که ابوالحسن بنی صدر می نویسد یادآور فصلی هولناک در تاریخ روابط ایران و آمریکاست و می تواند با به گفته او دستکاری تاریخ تصاویر خلاف واقع و سوء استفاده از برخی رویدادهای تاریخی پیامی حامی سیاست‌های سازمان سیا با هزینه کردن مردم و تاریخ ایران ارائه دهد و در نهایت این فیلم می‌تواند هزینه دستیابی به آینده دموکراتیک برای ایران را افزایش دهد.
آنا کاویانی این گزارش می‌داد. اما در ادامه صدای شما را بشنویم.
آقا من نمیدونم، ما داریم گشنگی میمیریم و این آقای رهبر ما چرا این آقای خامنه‌ای نمیشینن یه خورده منطقی فکر کنن؟ بابا مردم دارن گشنگی میمیرن.
برای معلول این جنگی که در ایران و عراق این مرزها این بقیه معلول این که به سرشون ناقصه جسمی اومده، اینا باید از کجا امرار معاش کنن برای زندگی خودشون، برای امرار معاش خانواده؟
با توجه به این که هیچ گونه تغییری در حل مسئله بحران اتمی به وقوع نپیوسته، سخنان وزیر امور خارجه و مهمان پرست در جهت گمراهی افکار عامه و فقط مصرف داخلی دارند.
چقدر خوب بود آدم وقتی تو قدرت هست از قدرت کنارگیری کنه، مثل این آقای پاپی که اومد استعفا داد و تو این 600 سال اخیر بی سابقه بود. باش که آقای خامنه ای هم درس میگرفت، این اومد عذرخواهی میکرد، استعفا میداد، از این سمتش میرفت، مشکلات ایران هم حل میشد.
خب فرصت کوتاهی هم داریم که سری بزنیم به اسمس ها و پیامک های شما. شنوندهی بدون هیچ گونه توضیحی و اسمی و مکانش برای ما نوشته وضعیت سوریه تازه مانند وضعیت ایران شده. رضا از کوهپایه اصفهان برای ما نوشته به کوری چشم دشمنان ایران ما چهارشنبه سوری رو برگزار میکنیم و پاس میداریم. احمدی مقدم حق نداره در کار 75 میلیون ایرانی فضولی و دخالت کند، بهتر از سپاه و نظامی ها به پادگان ها برگردند. شنوندهی بدون ذکر نام گفته اگر قدرت داشتم مردم ایران رو وادار می کردم هر ماه یک کتاب بخوانند. 10 سال بعد نتیجه را بررسی و اعلام می کردم. شنوندهی دیگری بدون ذکر نامش باز هم نوشته زینت انسان در 3 چیز است: علم، محبت و آزادی. یک شنوندهی دیگه هم انتقاد کردی که به کار بردن عباراتی نظیر مثلا فلان همکار ما را به روز می کند عبارتی فارسی نیست و گرت برداری از دیگر زبان هاست. متشکریم، حتما به همکارانمون پیام شما رو خواهیم رسوند. شنوندهی به نام پژمانی یا فریده نوشته من دوچار کمبینایی هستم و در یک روستا زندگی می کنم، تنها دلخوشیم رادیو فرداست. ممنونیم که با ما همراهید شما. شنوندهی به نام سجاد ضمن تبریک پیشاپیش نوروز نوشته: زمستان ثانیه ثانیه در گذر است، یادت نرود اینجا دیگر کسی نیست که به اندازه تمام سفیدی برف برایت آرزوهای خوب کند. شنوندهی دیگری نوشته: خدا در قرآن حاکمان ظالم را مورد لعنت قرار داده، حاکمان ایران به فکر بیفتند. محمد از یزد نوشته: برنج هم قسطی شد، این افتخار را که در سال تولید ملی حاصل شد به رکورد زنانش تبریک میگویم. و سرانجام شنوندهی برای ما نوشته بدون ذکر نامش که به رادیو فردا البته اظهار لطف کرده و نوشته: خدا را شکر که شما رو داریم که برای ما خبر رسانی میکنید. مرور خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو آغاز میکنیم مثل هر بامداد با فرج سرکوی. صبحتون بخیر آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما قاسم فر، به شنوندگان و بینندگان عزیزم همینطور، و امیدوارم روز خوب و خوشی را آغاز.
آقای سرکوی، هیئت مدیره خانه سینما یک نامه خطاب به محمود احمدی نژاد فرستاده و در اعتراض به حرفای جواد شمقدری رئیس سازمان امور سینمایی و همینطور معاون سینمایی وزیر ارشاد، اعلام کرده که از این به بعد توی روند پیشنهادی سازمان سینمایی وزارت ارشاد برای حل مسئله خانه سینما شرکت نمی کنه. یه مقدار در مورد جزئیات این نامه برای شنوندگان ما بگید اگر امکانش هست.
بله، خب خانه سینما تعطیل کرد وزارت ارشاد، بعد با رئیس جمهور ملاقات کردن، اعتراض سینماگران رو برانگیخت. بعد از یک سال رئیس جمهور گفتش که هیئت هفت نفره اصلاح اساسنامه تشکیل بشه از خانه سینما و نمایندگان وزارت ارشاد و یک نماینده که خود رئیس جمهور تعیین کرده بود. اینا اساسنامه رو اصلاح کردن، تمام شد و فرستادن برای رئیس جمهور، و حتی نماینده رئیس جمهور آقای مسعود جعفری جوزانی هم نامه نوشت و گفت تمام شده. اما بعد سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کردش که بایستی که نام خانه سینما تغییر بکنه و بشه خانه سینمای جمهوری اسلامی. نماینده رئیس جمهور با این پیشنهاد مخالفت کرد، هیئت مدیره خانه سینما هم مخالفت کردن، اما معاونت سینمای وزارت ارشاد همونطور که شما می‌بینید ادامه داد این وضعیت رو و گفت اصلا ما می‌خوایم خانه سینمای جدید تأسیس بکنیم که اصلا جزء این مسائل نبود. بنابراین هیئت مدیره خانه سینما یک نامه سرگشاده نوشته خطاب آقای احمدی نژاد و گفته که ما در پی ملاقات با شما با این به اصلاح اساسنامه تن دادیم، رفتیم اونجا و صحبت کردیم. اما حالا جمله‌ای که نوشته بسیار جالب است، میگه که حل مشکل خانه سینما سیاست دوگانه‌ای رو در حال اعمال هست، از سیاست دفتر جناب عالی برای حل مسئله و مدیریت سازمان سینمایی وزارت ارشاد برای لاین حل ماندن همین مسئله. و بعد گفته که با این دوگانگی که در واقع وزارت ارشاد نمیخواد که این مسئله حل بشه و هر روز یک مسئله تازه رو پیش میاره، ما نمیتونیم در این روندی که سازمان سینمایی وزارت ارشاد میگه شرکت بکنیم. مسئله اصلی هم این هستش که اینا گفتن که ما نمیتونیم بگیم که خانه سینمای جمهوری اسلامی، چون که نهادهای دولتی فقط میتونن اصطلاح جمهوری اسلامی رو به کار ببرن، اما مثلا نمیدونم خانه موسیقی، خانه فلان، اینا خانه هنرمندان هستن و لازم نیست که جمهوری اسلامی رو به خودشون اضافه کنن که نشانه دولتی بودن باشه.
خب گویا به هر حال تنش دارن توی نهادهای صنفی سینما، به فیلمنامه نویسا هم رسیده و اعلام کردن که توی جلسه 19 اسفند ماه شرکت نخواهند کرد ظاهرا با وزارت ارشاد.
بله، وزارت ارشاد سعی میکنه که نهادهای موجود رو هم از بین ببره و نهادها رو وابسته به خودش بکنه. یه تعدادی از فیلمنامه‌نویسانی که عضو کانون فیلمنامه‌نویسان نبودن اعلام کردن که ما می‌خوایم روز اسفند جمع بشیم و یک کانون فیلمنامه‌نویسان تأسیس بکنیم. بعد 56 نفر از فیلمنامه‌نویسان مشهور نامه نوشتن و گفتن که ما در این جلسه شرکت نمی‌کنیم. گفتن که کانون فیلمنامه‌نویسان قبلا تشکیل شده و وجود داشته از سال 1370 و دیگه هیئت مؤسس نمیخواد، بنابر از همکاراشون هم خواستن که شرکت نکنن، آقای کیومرث پوراحمد، مهدی فخیم‌زاده، احمد رضا درویش، علیرضا داوودنژاد و بقیه برخی از مشهورترین فیلمسازهای نامه رو امضا کردن.
و چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم، سری بزنیم به در واقع نمایشگاهی تهران، نمایشگاهی با عنوان کتیبه سرو قرار افتتاح بشه، جزئیاتش رو خیلی مختصر بفرمایید.
بله، این نمایشگاه گروهی خوشنویسی است از خوشنویسان استان خراسان با عنوان کتیبه سرو که در گالری دو فرهنگ سرای نیاوران امروز افتتاح میشه و 30 اثر خوشنویسی یه نسل تعلیق در او ارائه شده.
خیلی سپاسگزارم از شما فرج سرکوی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
نیمه دوم مرور مطبوعات صبح تهران را آغاز می‌کنیم که اختصاص داره به صفحات داخلی روزنامه‌ها با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، باز هم صبحت بخیر. شروع بکنیم از خبری که از روزنامه مغرب داشتیم که مدیر مسئولش گویا دستگیر شده، آیا جزئیاتی منتشر شده یا واکنشی در این باره هست؟
مهرداد، روزنامه مغرب در شماره پنجشنبه خودش این خبر رو تایید کرده، نوشته که آقای مهدی امامی ناصری و همچنین علیرضا آقایی راد دبیر سرویس سیاسی روزنامه مغرب عصر چهارشنبه از سوی ماموران دادستانی تهران در محل این روزنامه بازداشت شدن و به زندان منتقل شدن. این روزنامه یادآوری کرده که این اقدام یک روز بعد از انتشار نامه آقای خاتمی به مدیر مسئول این روزنامه انجام شده از سوی ماموران دادستانی تهران و البته تاکید کرده که یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات گفته که دلیل این برخوردها انتشار یادداشت است با عنوان ادب مرد بهز دولت اوست در شماره دو روز پیش روزنامه مغرب.
خب، روزنامه‌های مختلفی هم در ارتباط با تسلیت آقای احمدی نژاد در ارتباط با مرگ هوگو چاوز واکنش نشون دادن، از این هم یه مقدار توضیح بده لطفا.
امروز روزنامه‌های ابتکار، تهران امروز و شرق گزارش‌های منتشر کردند درباره جنجال تسلیت آقای احمدی نژاد در مرگ چاوز. روزنامه ابتکار نوشته که آقای احمدی نژاد در تسلیتی که منتشر کرده و همچنین در سخنانی که بعد از جلسه هیئت دولت بیان کرده، از هوگو چاوز به عنوان کسی که بار دیگر باز خواهد گشت تا عدالت رو در جهان گسترش بده و همچنین یک فرد بسیجی و حزب اللهی نام برده که این واکنش برخی از مقام ها و چهره های جناح حاکم را به دنبال داشته. آقای سید مهدی طباطبایی یک روحانی هست، ایشون در سرمقاله روزنامه شرق نوشته که این بحث اعتقادی هست و آقای احمدی نژاد صلاحیت چنین توصیفی از چاوز رو نداشته. در این حال برخی نمایندگان مجلس هم اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله آقای عوض حیدرپور که گفته بی ربط در این پیامی که میشد در باری در گذشت هوگو چاوز ابلاغ کرد از توی یک رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد اون رو صادر کرده و بی‌ربط‌ترین کار دیگری که انجام داده اعلام عزای عمومی در ایران هست به خاطر مرگ رئیس جمهور ونزوئلا.
و اما علی مطهری نماینده مجلس، همجور که تو بخش اول مرور مطبوعات تهران هم گفتیم، ابراز نارضایتی کرده از سختگیری‌ها علیه مطبوعات.
بله، آقای علی مطهری در گفتگویی با روزنامه قانون که البته گفتگوش مفصل هست به آفتهایی که در حوزه انتخابات آینده میتونه آسیب برسونه به انتخابات و شرکت مردم در انتخابات پرداخته. ایشون چهار آسیب اساسی رو مطرح کرده. یکی از این آسیب‌ها به گفته آقای علی مطهری بسته بودن فضای مطبوعات هست و برخوردهای ناجوری که آقای مطهری گفته من به عنوان نماینده مجلس در هیئت نظارت دولت بر مطبوعات به این برخوردها اعتراض دارم. یکی دیگر از آسیب‌هایشون مایه گذاشتن از رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای توصیف کرده و دخالت دادن سپاه و بسیج رو هم در انتخابات ایشون نکوهش کرده. بله. و آسیب چهارم رو هم سختگیری‌های بی‌مورد و افراطی شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها توصیف کرده.
و خیلی کوتاه نگاهی هم به روزنامه حمایت بکنیم که مواد مخدر و سرقت رو در صدر جرایم اعلام کرده معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه.
روزنامه حمایت روزنامه‌ای هست وابسته به سازمان زندان‌ها و زیر نظر قوه قضاییه منتشر میشه. امروز در یکی از سیترهای اصلی و در صفحات میانی خودش از قول علیرضا صدر حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه نوشته که بر اساس آمارهایی که در قوه قضاییه موجود هست، مواد مخدر و سرقت دو جرم هستند که در صدر جرائمی که در کشور روی میدن قرار گرفتن. البته ایشون گفته که ما حق دخالت در حوزه مواد مخدر رو نداریم، به این دلیل که مواد مخدر رو ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول برخورد با اون هست.
و اما نگاهی هم بکنیم به کارتون روز که انتخاب کردیم برای بینندگانی که از طریق تلویزیون ما رو میبینن، برای ما رو میبینن، اگر همکارانم نمایش بدن اونها نشون بدن این کارتون رو درباره اون هم. بله، این کارتونی هست از بهروز فیروزی که روزنامه جام جم منتشر کرده و خودش گویای مفهومی است که درش هست، اختلاف طبقاتی. سپاسگزارم از شهرام رفیزاده به خاطر همراهی در این برنامه.
متشکرم مرد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شانگاهی.
خب بریم و موسیقی رو بشنویم و آخرین خبرهای موسیقی رو.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همه این روزهای گذشته با نگاهی به یک رویداد جالب توجه شروع میکنم، رویدادی که از شنبه این هفته در تهران آغاز شده و تا هفته بعد شنبه هم ادامه داره، اتفاقی که اسمش رو گذاشتن هفته موسیقی تلفیقی تهران و در اون از هنرمندان مستقل موسیقی ایران چند تایی فرصت دارن که به روی صحنه برن، هنرمندانی که اغلبشون موسیقیشون تلفیقی از سبک‌های مختلف و تلاش میکنن صدای متفاوت داشته باشند. امروز هم در ششمین روز هفته موسیقی دو اجرا برگزار میشه. البته در اجراهای امروز موسیقی چندان متفاوتی از سبک‌های رایج ارائه نمیشه و هنرمندان امروز موسیقیشون در همون مرزهای موسیقی عام پسند محدوده. در اجرای اول گروه مانوها در ساعت 6:40 بعد از ظهر در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه میره، گروهی که موسیقیش پاپ راک، گروهی که تازه شکل گرفته و پیشتر هم همین زمستون تو تهران اجرا داشت. برای آشنا شدن بیشتر با این گروه به آهنگ زندگی بدون ترس گوش میدیم، آهنگ از گروه مانوها.
همیشه یه راهی میشه پیدا کرد، میشه بست چشارو و دل به دریا زد، با ترس نمیشه زندگی کرد. میشه رفت، میشه بود، میشه دل نبست، میشه ساخت رویا رو با هرچی هست، با ترس نمیشه زندگی کرد.
و در اجرای دوم پویا نیکپور از ساعت 9 در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه میره و تکنوازی پیانو میکنه. نیکپور آهنگسازی 39 سال است، برای هنرمندان زیادی آهنگسازی کرده و با اونها نواخته، خصوصا هنرمندان موسیقی پاپ مثل محمد اصفهانی. او به تازگی آلبومی رو به تنهایی با آواز خودش منتشر کرده، آلبومی به نام راه بی پایان، آلبومی که 2 سال پیش منتشر شده. طرفداران فردی مرکوری خواننده پرآوازه موسیقی جهان ادعا می‌کنند که محل دقیق گور این هنرمند رو پیدا کردند، چیزی که در بیش از 2 دهه که از مرگ مرکوری می‌گذره مثل یک راز سرپوشیده باقی مونده بود. فردی مرکوری خواننده، نوازنده و آهنگساز برجسته یه که با گروه کوین از موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی نام خودش رو مطرح کرده بود. اما او بیش از 21 سال پیش درگذشت و بعد از مرگش جسدش رو سوزوندن و خاکسترش رو در گورستانی دفن کردن در منطقه کنزال رایز در شمال غرب لندن. اما هیچ کس نشونی از آرامگاه ابدی او پیدا نکرده بود تا اینکه به تازگی یک پلاک کوچک در این گورستان پیدا شده و نام اصلی فردی مرکوری فرخ بولسارا روی اون درج شده و سال تولد و مرگی که روی این پلاک درج شده این سال تولد و مرگ فردی مرکوریه و طرفدارانش اعتقاد دارن این نشانی ها کافیه تا باور کنن اینجا آرامگاه فردی مرکوریه. هنرمندی که تنها بیماری ایدز تونست او رو از پا در بیاره، مردی که استعداد غیر قابل مهار در موسیقی داشت. یک هنرمند مطرح موسیقی دیگه میخواد اصلا به روی صحنه نره، البته از 70 سالگیش. اریک کلپتون خواننده، نوازنده و آهنگساز برجسته انگلیسی گفته دیگه از اون سن به بعد دیگه او رو روی صحنه برای یک اجرای زنده نخواهیم دید. البته تا 70 سالگی اریک کلپتون چیز زیادی باقی نمونده، فقط 3 سال. هنرمندی که خیلی ها او رو از برجسته ترین نوازندگان گیتار تاریخ موسیقی میدونند. کلپتون به زودی قرار آلبوم تازه‌ای رو منتشر کنه، ولی ما به یک آهنگ قدیمی و معروف از او گوش میدیم، آهنگی که 21 سال پیش منتشر شده، آهنگی به نام اشک‌ها در بهشت که اریک کلپتون اون رو برای مرگ فرزند 4 سالش ساخته، کودکی که از طبقه 53 آپارتمانش در نیویورک در آمریکا سقوط کرد.
یک ساعت نخست تصویری برنامه صبحانه با خبر رو با برنامه خوب همکارم بردیا افشین همینطور تا ثانیه دیگه به پایان خواهیم برد. میتونید ادامه این برنامه که 30 دقیقه ازش باقی مونده رو همچنان با من همراه باشید در این برنامه به صورت صدا رادیو.